سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتیه که اگر از 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فقط به دو بندش توجه می‌شد و قانون می‌شد و ضمانت اجرایی می‌داشت و عمل می‌شد، اصلا بحث‌های اقتصادی اون قسمت اول راه‌های افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی باز می‌شد، عمل می‌شد. اون بند یک مشارکت آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی هست و بند 22 در واقع دولت مکلف است. ما هیچ کدوم از اینا رو احساس نکردیم واقعا که مشارکت آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی محقق بشه و یا دولت احساس تکلیفی بکنه. خب حالا از اون طرف اسناد بالادستی اصل 43 و 44 و 45 قانون اساسی رو داشتیم و داریم. از همه اینا مهمتر واقعیت قضیه اینه که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن که تقریبا چکیده تمام این اسناد بالادستی است. اون 5 کلید واژه به حساب ابتدایی و تجربیات انقلاب اسلامی، اون 7 کلید واژه یا توصیه های بزرگ و بلند و مطلوب و مناسب و کامل مقام معظم رهبری که یکیشون بحث فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد و همچنین 3 کلید واژه نهایی اقتصاد قوی و در واقع به کارگیری یا نقش جوانان نخبه در بحث فعالیت های اقتصادی. خب این بخش اول. حالا وقتی که به اسناد بالادستی که اشاره کردم توجه کافی و وافی نشده، قانون نشده، عمل نشده، خب قطعا مواجه میشیم با ناترازی. این ناترازی هزینه های نظام رو بالا میبره، ناترازی رو همونطوری که میگن در تمام ابعاد مختلف ایجاد میکنه، نارضایتی رو ایجاد میکنه، ناامیدی رو ایجاد میکنه، دلسردی رو ایجاد میکنه و اینها همشون تقریبا مساویه با عدم امنیت شغلی، یعنی هم محور دوم در واقع سرمایه گذاری و تولید. خب اگر اینجوری باشه، بنابراین این عدم امنیت شغلی، عدم امنیت زندگی، عدم امنیت سرمایه گذاری، عدم امنیت تولید و باعث میشه و ما به اهداف اقتصادی نمیرسیم. پس بنابراین عدم توجه و اقدام و عمل و قانونگذاری برای اسناد بالادستی، بخصوص سیاست‌های کلی نظام ابلاغ مقام معظم رهبری و باز بی ویژه بیانیه گام دوم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، متأسفانه عدم توجه به اینها باعث همه ناترازی‌ها شده. ناترازی‌های به حساب از کنم که تولید، سرمایه‌گذاری، زندگی، نمی‌دونم و تمام اینها عدم امنیت رو ایجاد میکنه. مردم ابراز نگرانی میکنن، مردم ابراز تبعیض میکنن. در کنار اینها متاسفانه رانتخاری خانوادگی و قومی هم وجود داره و این دیگه مزید بر علت میشه بر اون ایجاد ناترازی هایی که به حساب به وجود اومده تا الان. بخش سوم رو که شما اشاره فرمودید، ببینید عزیز، این بحث به حساب مشارکت های بین المللی یا رابورد های تقویت مشارکت های اقتصادی بین المللی بسیار خوبه، یعنی بحث شانگهای، بحث بریکس، بحث اورسیا، بحث سارک، بحث اکو، حتی اینا خیلی خوبه، ولی اگر که کشور دست برتر رو نداشته باشه تو معادلات و معاملات تجاری، قطعاً سود کافی، بهره‌برداری لازم و مناسب و تأثیرگذاری مطلوب و توی اقتصاد کشور و سفره مردم ایجاد نخواهد کرد. حالا ممکنه که یه راهکارهایی هم مثلا همین ETF یا بعضی از موارد دیگه ضرورت نظام باشه که بهش پرداخته بشه در بعضی از موارد، ولی همه این مشکلات، مشکلات تحریم‌ها و مشکلات بیرونی نیست. یک مقداری هم بیتوجهی به اون موارد و مسائل و چالش ها و معضلات درونی است که عرض کردم بیتوجهی و عدم اقدام و عمل به اسناد بالادستی و رانتخاری های خانوادگی و فامیلی و قومی. من احساس میکنم اگر به این سه موردی که بنده عرض کردم توجه بشه، قطعا رشد 8%، 5%، اینها هم قابل حصول هست و قطعا شرایط اقتصادی بسیار بسیار بیشتر از این خواهد شد و امیدواری روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد. اگر نکته دیگه هست من در خدمت.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. خدا قوت میگیم، آرزوی موفقیت سلامتی داریم. حتما توی فرصت آینده درباره چراهای نشده، چراهای عمل نشده هم خواهیم پرسید. این که اون دو بخش کردم که یکی تکالیف قانونی هست، یکی اون نقش فراقانونی هست. چرا ما از تکالیف قانونی و فرصت‌هایی که ایجاد کرده قانون برامون رسیدیم به اینجا که باید حتما یک فرصت فراقانونی رو ایجاد کنیم، اختیار فراقانونی رو بهشون بدیم تا بند و بست‌ها رو برطرف کنه. حتما این درس فرصت باینده خواهم پرسید. متشکرم از حضورتون.
به قول قدیمی ها میگه که از تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. مسئولین باید حرف کمتر بزنن، اقدام و عمل و اجرا بیشتر کنن.
متشکرم. این نکته‌ای هست که حالا کی اینو باید یادآوری کنه؟
بله،
کی اینو یادآوری باید بکنه به مسئولین؟
عرض کردم که باید حرفایی که زده میشه به ساب رسانه کردم، کلیدواژه‌هایی که تکرار میشه کمتر حرف زده بشه، اقدام و عمل و توجه به اسناد بالادستی من جمله سیاست‌های کلی نظام باید بیشتر بشه و افزایش پیدا بکنه. آقای استاد، تا سیاست کلی تبدیل به قانون نشه، ضمانت اجرایی نداشته باشه، یعنی فقط داره تکرار میشه و حرفش زده میشه.
خب دوست داشتم باشه برای فرصت بعدی، اما این نکته که شما فرمودید به هر حال میرسونه به این سوال که ما این همه قانون داریم، این همه قانون تو حوزه‌های مختلفی داریم که مشاوران و متخصصین مثل حضرت‌عالی رسیدن به اینجا که ما تو خیلی از جاها باید قانون زدایی کنیم، باید بریم سراغ رفع. انقدر قوانین مزاحم هم داریم، تضاهم و قوانین رو باید برطرف کنیم. ما یعنی گاهی موقع ها از نمایندگان میپرسیم که آقا این همه فرصت برای ایجاد و تصویب قانون کی باید اجرا بشه. خیلی وقتا ما مشکل داریم که آقا قانون زیاد هست. در صحبت های رهبر انقلاب هم اومده ما قانون خوب کم نداریم، اما باز هم میبینیم که باز هم توصیه میشه که آقا باید همه چی قانون بشه، همه چیز قانون بشه. ما انقدر توی مشکلات رفتاریمون گیر کردیم که مجبوریم برای برطرف کردن تالی این مشکلات قانون جدید بذاریم. الان شما شهر تهران رو ببینید، اصلا کاری با مسائل قومیتی نداریم. یکی از مشکلاتی که برای ترافیک شهر تهران مسئولان شهری دارن بیان میکنن پلاک‌های شهرستان هست. فارغ از این که بگن چرا این مشکل رو به وجود آوردیم، کی اون مشکل رو به وجود آورده، باید قانون میگن بذاریم که حضور پلاک‌های شهرستانی منتفی بشه، حضور پلاک‌های غیر تهرانی رو ممنوع کنیم، جریمه براش بذاریم. نمیگن که آقا این پلاک شهرستان برای چی اینجا هست. خب به خاطر تمرکز امکانات هست، به خاطر کار هست، میاد تاکسی اینترنتی کار میکنه، بیمارستان اقوامش مجبور بیاد تهران، برای آموزش عالی مجبور بیاد تهران، برای ادارات مجبور بیاد تهران. چون اینو برطرف نکنیم، به اینا نگاه نمیکنیم، فقط اینو مش نمونه خروار عرض کردم که بگم آقا ما مشکلات رفتاریمون، ترک فعل هامون رو بعدن میایم با یه قانون جدید سعی میکنیم جبران کنیم. اگر اشتباه عرض میکنم بفرمایید.
نه، بعضی از قوانین در واقع عرض کنم که انباشته و انبویی که بعضن مال قبل از انقلاب هست این و تعدد زیاد هم داره و در واقع بی تأثیر هم هست، درسته، باید اینها بازنگری بشه، ولی قوانین پیشرانی که در واقع متمرکز باشه روی سیاست‌های کلی نظام، روی برنامه 5 ساله، بینها باید بیشتر توجه بشه. عرض من اون بود که ما باید قوانین مقررات پیشران مبتنی بر سیاست‌های کلی و بیانیه گام دوم و اسناد بالادستی تنظیم و اجرا بکنیم. عرض من بر این بود، من که مخالف اون بخش فرمایشات شما که نیستم که.
سپاسگزارم، متشکرم، پیروز باشید ان شاءالله. باعث افتخار صحبتتون، بخیر باشه.
خدا نگهدار. ان شاءالله موفق باشید. خداحافظ شما.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم برو پادر رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیرت جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و آرش زایند رو در بند آرون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی سپاه جان به خوزستان کشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن. نماز خون به خون این شهر خواندن، مهاجم را به خرم شهر راندن. من یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق گفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
هفته 45 دقیقه. صبحتون بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. صحبت هایی که با آقای دکتر کریم داشتیم، به ویژه بخش آخر، فراز آخر صحبت ها، اون توصیه که به مسئولان کردند، باعث میشه مخصوصا با این موسیقی که پخش شد توی این روزها به ویژه توجه میدیم مسئولان رو. اگه خاطرتون باشه خطبا از قدیم تا به امروز معمولا نوع متفاوت وقتی میخواستن بفرماین میگفتن که اوسیکم و نفسی. ما هم اوسیکم و نفسی میدیم به اوضاع احوال و معیشت مردم انشاءالله. توجه به اقشار مختلف مردمی که تو این کشور در حال فعالیت و کار هستن، تلاش دارن، از دوران اولیه انقلاب تا به امروز، دوران دفاع مقدس، اون نقشی که مردم ایفا کردن، کم نقشی نبود، نقش بسیار پررنگی رو مردم ایفا کردن. بعد از اون دیگه با مسئولان بود که مسئولان ببینیم در نقطه مقابل به چه شکل در مقابل مردم ایفای نقش میکنن، ایفای مسئولیت میکنن. تکالیفی که قانون بار کرده بر قوای مختلف ما در پس دهه ها، امروز حتما یک فرصتی هم هست برای مرور این تکالیف. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند، میهمان متخصصمون در حوزه رسانه و فضای مجازی که اتفاقا تو این روزها خیلی کمک حال ما میتونن باشن، جناب آقای اسلامی، کارشناس ارشد و متخصص و پژوهشگر در حوزه رسانه و فضای مجازی. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام عرض ادب، صبح شما هم بخیر خدمت همه شنوندگان گرامی و وجوه محترم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. امروز نام گرفته به نام انقلاب اسلامی، هنر متعهد رسانه انقلابی، جهاد تبیین، ویژه سازی هنرمندان، فعالان فضای مجازی و اصحاب رسانه. اگر بنا باشه به زبان ساده این روز و نامگذاری این روز رو برای شنوندگان توضیح بدیم، حضرت عالی چه نکاتی رو بیان می‌فرمایید؟
من قبلش حالا تبریک عرض می‌کنم اعیاد ماه شعبان رو خدمت همه دوستان و خدمتتون عارضم که راجع به مسئله رسانه، یکی از نکات مهمش به عنوان مسئله تبیین شرایط کشور، شرایط حال حاضر کشور و اون نقطه‌ایه که جمهوری اسلامی بالاخره تمایل داره که بهش برسه. یه نکته به عنوان خیلی مهمش تو این مسئله ابتدا اینه که به عنوان چارچوب سیاستی کشور باید مشخص باشه که بالاخره اون نقطه‌ای که جمهوری اسلامی برنامه دو داشته بود، فرضاً حالا مثلا 20 سال پیش داشتیم که به 404 بالاخره قطب منطقه، قطب اول منطقه باشیم و بالاخره یکی از قطب‌های دنیا. از طرف دیگه بالاخره شرایط حال حاضر کشور رو باید دید. خب ما حالا با توجه به مختصاتی که ما داشتیم و داریم، بالاخره بالا پایین های جمهوری اسلامی داشته و اینا رو باهاش مواجه بوده، نکته ای که وجود داره این مسئله است که اونا رو نوع زبان و ادبیاتی که رسانه باید داشته باشه باید با ادبیات و زبان قوم حال حاضرش یکسان باشه، تو قول معروف به لسان قومش باید صحبت بکنه. خب این لسان افعاد مختلفی داره، یه پارامترش به اون مسئله اون نحوه مواجه هست، اون کانال گفتگوه، یه مسئله یهش نحوه گفتگوه. تو پارامتر به اون کانال گفتگو، کانال ها میشن شبکه های اجتماعی، شبکه های مدل رسانه‌ای. خب سالهای پیش یه دورانی خواستم اون هستش که بالاخره روزنامه ها خیلی رو بورس بودش، مثلا نزدیک بالاخره بیش از 100 سال بودش که روزنامه، صنعت روزنامه نگاری تو کشور موجود بود و خب معروف رسانه اصلی کشور روزنامه بود. سالها بعدش رادیو اضافه شد، بعد تلویزیون اضافه شد، بعد که خب گوشی‌های هوشمند و اینترنت فراگیر شدش دیگه خب شبکه اجتماعی. ما باید بپذیریم مسئله به عنوان رو شبکه، حضور شبکه اجتماعی تو عرصه رسانه‌ای فعلی رو، و اینکه بالاخره قدرت خیلی زیادی دارد. مثلا خیلی از برنامه‌های تلویزیونی همین الان که بالاخره اگر که مردم رو میاد پای تلویزیون میشونه، همین هم به جهت فراگیر شدن همون برنامه به اون واسه اینه که توی شبکه‌های اجتماعی، توی شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و این برنامه به قول معروف اون کلیپ هاش اشاعه پیدا میکنه، منتشر میشه، بعد مردم حالا شروع میکنن به تلویزیون. از اون طرف هم همون شبکه رسانه خانگی الان دیگه اومده، خب اونجا هم خیلی از پیدا هم جدا شکل میده. یه مسئله که وجود داره اینکه خب تلویزیون و رادیو به اون صدا و سیما میتونه از این پتانسیل ها هم استفاده کنه برای اینکه اون صحبتش رو بخواد به گوش مخاطب برسونه. یک مسئله مهمتری از زن بنده این مسئله که اون رو اول و آخر همه این داستان ها باید نفع اقتصادی برای اون مجموعه باید داشته باشه، و نفع اقتصادی در گروه نفع شخصی افراد به اونا رو تلقی میشه. اگر ما فرصتی داشته باشه بالاخره نظام بتونه به سمت به اونا رو عدم تصدیگری تو حوزه رسانه حرکت بکنه، بالاخره گام بلندی در راستای تحقق آرمان جمهوری اسلام. از این جهت که بالاخره به اونا رو نفع شخصی افراد در گروه توسعه صنعت رسانه تو جمهوری اسلامی قرار میگیره و اون صحبت ها مکانیزم دیالوگی که نظام میتونه با مردم داشته باشه با کانال بهتری پیش خواهد رفت.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم، ممنونم از توضیحاتتون، خدا قوت میگیم، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، با عزت عالی خداحافظی میکنیم. پیروز باشید، خدا نگهدار. صبح شما بخیر، 7:53 دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگو رادیو گفتگو. می‌خوایم بریم به استان کهگیلویه و بوی رحمت هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر رحمانی، استاندار محترم استان. آقای دکتر رحمانی سلام.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟
صبح شما بخیر. بابا حالتون خوبه ان شاءالله، خدا قوت میگیم. متشکریم که در این ابتدای صبح دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونیم که همراه ما هستید. متشکرم از شما. آقای دکتر، درباره آنچه که در استان تدبیر و برنامه ریزی شده میخواییم برای مردم به مناسبت این ایام گزارشی داشته باشیم، اینکه با زبان از زبان حضرت عالی شنیده بشه چه کارهای انجام شده، چه تدابیری در استان به رفع مردم به کار گرفته شده و اندیشیده شده.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. تبریک عرض کنم اعیاد شعبانیه رو و ایام 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر رو، و به فال نیک میگیریم که ما تقارن این ایام رو داریم. انشاءالله سراسر خیر و برکت برای میهن عزیزمون و مردم خوب و شریف کشورمون بستانمون باشه انشالله. ما هم در این ایام به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه هایی رو داریم در ارتباط با افتتاح پروژه و طرحهایی که در بخش های مختلف کار اونها نهایی شده و باعث مورد بهره برداری قرار میگیره و همچنین پروژه هایی که مقدمات کار اونها فراهم شده و آماده شروع عملیات اجرایی. مجموعا در بخش عمرانی در این ایام 385 پروژه افتتاحی با اعتبار بالا بر 2355 میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار میگیره که ما از 12 بهمن ما سفرهای شهرستانی رو داشتیم و امروز هم در ادامه سفرها در شهرستان گشتاران هستیم. البته عدد روز این پروژه ها میخوام به قیمت واقعی حساب بکنیم بالغ بر 4-5 میلیارد تومان خواهد. در کنار پروژه های افتتاحی در حوزه عمرانی هم 211 پروژه کلنگزنی میشه با 1489 میلیارد تومان. پروژه های افتتاحیمون عمدتا در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده 64 پروژه با 873 میلیارد تومان. در حوزه آموزش پرورش و ایجاد فضای آموزشی که یکی از اقدامات و برنامه های خوب جناب دکتر پزشکیان و دولت رفاق ملی سان عدالت در فضای آموزشی است که ما 29 پروژه رو با 57 میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار داریم در این ایام. در حوزه تولید و پروژه هایی که با محوریت جاد کشاورزی 28 پروژه با 54 میلیارد تومان. در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به نقش‌آفرینی که در دنیای کنونی در توسعه داره 27 پروژه با 157 میلیارد تومان. در بحث برق به عنوان یکی از نیازهای اصلی مردم 48 پروژه با 199 میلیارد تومان و در بحث گازرسانی روستایی ما 564 روستا را با 552 میلیارد تومان عملیات گازرسانی اونها در این ایام مورد بهره برداری قرار گرفت. پروژه هایی که عملیات اونها شروع شد در حوزه آب و فاضلاب 49 پروژه با 210 میلیارد تومان عمدتاً اصلاح و بازسازی شبکه های آب هست که به مرور زمان فرسوده شدن. در بحث آموزش باز 43 پروژه با 505 میلیارد تومان عملیات اجرای اونها رو شروع کردیم. در ارتباطات و فناوری اطلاعات 17 پروژه با 103 میلیارد تومان و در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده 132 میلیارد تومان برای 12 پروژه واقع اختصاص داده شد که عملیاتشون شروع شد. در راه شهرسازی 6 پروژه با 222 میلیارد تومان و در برق 38 پروژه با 53 میلیارد تومان هم عملیات اجرای اونها شروع شد. علاوه بر بحث عمران ما پروژه های افتتاحی در بخش تولید اقتصاد هم داشتیم که 32 پروژه با اعتبار بالغ بر 1105 میلیارد تومان و 579 نفر اشتغال زایی مورد بهره برداری قرار گرفت. 16 تا از این پروژه ها در بخش کشاورزی است که 583 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اونهاست. در صنعت و معدن 14 پروژه با 341 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، گردشگری یک پروژه 26 میلیارد تومان و بهداشت درمان یک پروژه با 115 میلیارد تومان عمده طرح‌هایی بود که در این ایام یا کلنگزنی یا افتتاح شد. نکته مهم دیگه اینه که ما یکی از مهمترین طرحامون بحث جوانی جمعیت و تأمین زمین برای این پروژه بود که با ما مدیریت‌های فراوانی در حوزه تأمین زمین داشتیم، ولی با همت عزیزانمون در بخش‌های مرتبط تلاش شد ما مجموعاً برای حدود 1800 نفر از جوانان عزیزمون در طرح جوانی جمعیت زوج‌های جوان تأمین زمین کردیم که خب حدود 25-6 میلیارد تومان آماده سازی اراضی مربوط به این طرح بود که در سرجم اعدادی که اعلام کردم هست، ولی ارزش زمینی که در این پروژه به مردم واگذار میشه به رایگان خودش بالغ بر 2500 میلیارد تومان است. یعنی این عدد هم باعث بعدت های